اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز شنبه 29 سپتامبر سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نمایندگان گروه طالبان با یک هیئت حکومت افغانستان در عربستان سعودی ملاقات کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام گروه طالبان گزارش داده که هدف از این ملاقات بحث روی امنیت انتخابات پارلمانی پیشرو در افغانستان و همچنان رهایی شماری از زندانیان گروه طالبان از حبس بوده است. با گفته این مقام گروه طالبان، هیئت حکومت افغانستان در مورد رهایی از زندانیان گروه طالبان نیز موافقت کرده اند. یکی از این مقام های گروه طالبان گفته است که هیئت حکومت افغانستان از طالبان خواستار همکاری در برگزاری صلح‌آمیز انتخابات پارلمانی ماه میزان شده است. با گفته این مقام گروه طالبان، هیئت حکومت افغانستان در مورد رهایی زندانیان گروه طالبان نیز موافقت کرده است. رویترز گزارش داده که ریاست جمهوری افغانستان و وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این اظهارات مقام‌های گروه طالبان از اظهار نظر خودداری کرده و سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نیز در یک صحبت با صدای آمریکا این ملاقات را تایید نکرد. در عین زمان ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند نیز از تبصره در این مورد خودداری کرده است. چند مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در جلسه فراخوان آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران که در سازمان ملل متحد برگزار شد، ضمن درخواست آزادی فوری زندانیان عقیدتی در ایران، اعلام کردند که واشنگتن به نقض حقوق بشر در ایران توجه دارد. جزئیات بیشتر از مومن واحدی.
هیدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز جمعه گفت در حالی که کشورهای سراسر جهان در سازمان ملل گرد آمدند، می خواهم بر زجر بیش از 800 زندانی عقیدتی که هنوز به خاطر ابراز حقوق بشر و آزادی دینی در زندانهای ایران گرفتارند تأکید کنم. خانم ناورد گفت که واشنگتن در کنار زندانیان قرار دارد و عمیقاً برای سلامتی آنها نگران بوده و از رژیم ایران خواهان آزادی فوری آنان می باشد. براین هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در این نشست با یادآوری اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفت رژیم ایران در 40 سال گذشته نشان داده که یکی از بدترین نقض کنندگان منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد است.
وزیر خارجه ایران اتهامات صدراعظم اسرائیل را در جریان سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد علیه تهران رد کرده آن را اتهام زشت خواند. محمد جواد ظریف این اظهارات را پس از آن بیان داشت که بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در نشست عمومی ملل متحد گفت ایران یک ذخیره‌گاه مخفی سلاح اتمی در حومه تهران دارد و از بازرس‌های ملل متحد خواست به بررسی آن محل بپردازند. شبکه خبری ارنای ایران گزارش می‌دهد که آقای ظریف صدراعظم اسرائیل را دروغگوی خوانده که دروغ گفتنش را متوقف نمی‌سازد. از جانب دیگر محمد جواد ظریف در پیام توییتر نگاشته است که اسرائیل تنها کشوری است که برنامه اعلام ناشده اتمی در منطقه دارد و بایست آن را در محضر بازرسان بین‌المللی باز کند. این در حالی است که مظاهره کنندگان روز جمعه در شهر تهران اتهامات بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل را درباره ذخیره‌گاه مخفی سلاح اتمی تهران محکوم کرده گفتند که همواره نتانیاهو تلاش می‌کند ایران را متهم سازد.
آقای نتانیاهو همیشه با ادعاهای مضحک و پوچی که داره سعی می‌کنه که ایران رو مقصر جلوه بده و ایران را محکوم کنه. چرا؟ چون که ما اسرائیل رو به رسمیت نشناختیم، چون کشورش رو به رسمیت نشناختیم.
از جانب دیگر این مظاهره کنندگان با سر دادن شعارهای ضد ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی، حمله هفته گذشته در شهر اهواز را بر رژه نظامی سپاه پاسداران محکوم کردند. در آن حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، 24 نفر به شمول افراد غیر نظامی کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که تعداد بیشماری از ژورنالیستان در سرتاسر جهان به زندان افکنده می شوند و تنها 262 تن آنان حین انجام وظیفه در سال 2017 بازداشت شدند. جوئل سیمون، رئیس اجرایی کمیته حفاظت از خبرنگاران، روز جمعه در ملل متحد در نیویورک گفت زندانی کردن خبرنگاران یک نوع وحشیانه سانسور بوده و بر نشر معلومات در سرتاسر جهان تاثیر می گذارد. این کمیته میگوید که تقریبا نیمه از خبرنگاران به خاطر گزارش دهی در مورد نقض حقوق بشر به زندان افکنده شدند. در طول سال 2017 بدترین کشور برای خبرنگاران ترکیه بوده که در آن 73 ژورنالیست زندانی شد. پس از آن چین با 41 مورد و مصر با 20 مورد حبس خبرنگاران در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. اما افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که در آن بیش از 10 خبرنگار در سال 2018 در جریان حملات انتحاری جان باختند. وزیر خارجه روسیه روز جمعه تمام اتهامات علیه مسکو را درباره مداخلات آن کشور در امور داخلی سایر کشورها رد کرده و پالیسی های ایالات متحده را در ایران، سوریه و ونزوئلا به باد انتقاد گرفت. روسیه و ایالات متحده در سوریه از دو جناح مخالف حمایت می کنند. جزئیات بیشتر از مومن واحدی.
سرگی لاوروف در مقر ملل متحد اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را یک جانبه عنوان کرده، تحریم های غرب علیه روسیه را یک باجگیری سیاسی خواند. آقای لاوروف مداخلات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حمله بر جاسوس بریتانیایی را علی رغم شواهد گسترده و اقدامات تاثیرگذار گسترده و هماهنگ رد کرد. وزیر خارجه روسیه ملل متحد را یگانه نهاد مشروع برای حل و فصل امور جهانی قلمداد کرده و بدون اینکه از کدام کشور نام برده باشد، نیروهای برخی کشورها را به مداخله و تضعیف حکومت‌های دموکراتیک متهم کرد.
شبکه اجتماعی فیسبوک دریافته است که به معلومات شخصی حدود 50 میلیون کاربر آن شبکه رخنه صورت گرفته و ممکن هکرها قادر شوند تا به معلومات سری کاربران فیسبوک دسترسی پیدا کنند. این شبکه اجتماعی روز جمعه گفت که اقدامات لازمی را برای رفع مشکل امنیتی کاربران فیسبوک اتخاذ کرده و نیروهای امنیتی را از موضوع آگاه ساخته است. فیسبوک میگوید که هکرها با استفاده از اپلیکیشن تصاویر وارد معلومات سری کاربران فیسبوک شدند. آن اپلیکیشن ها به کاربران فیسبوک اجازه می دهد چهره خود را در تصویر سایر افراد مشاهده کنند. مارک زوکربرگ، رئیس اجرایی و بنیانگذار شبکه فیسبوک روز جمعه گفته است که تا هنوز مشخص نیست که آیا از صفحات کاربران فیسبوک سوء استفاده صورت گرفته است یا خیر. فیسبوک اعلام کرد که ثبت دوباره پسورد یا رمز حدود 90 میلیون کاربر آن شبکه را با عنوان گام احتیاطی روی دست گرفته است. تا هنوز مشخص نیست که این نقص امنیتی فیسبوک در کدام کشورها صورت گرفته است. این رسانه اجتماعی بیش از 2 میلیارد کاربر در سرتاسر جهان دارد. و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت هند با شکست دادن بنگلادش به روز جمعه برای هفتمین بار قهرمان کرکت آسیا شد. کپتان تیم هند نخست بنگلادش را برای بیتینگ به میدان دعوت کرد و بنگلادشی ها هم در 48.3 اوور تمام بازیکنان خود را از دست داده و هدف 223 دوش را برای هند تعیین کردند. تیم هند این هدف را در آخرین توپ اوور آخر با از دست دادن 5 بازیکن پوره کردند. در رقابت‌های کرکت جام آسیا 2018، تیم‌های افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ حضور یافته بودند که در آن تیم‌های سریلانکا و هنگ کنگ از دور نخست این بازی‌ها حذف شده بودند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. سنگ تهداب 5 کانال آبرسانی در ننگرهار گذاشته شد. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید که با اعمار این کانال ها در حدود 20 هزار هکتار زمین به زراعت و آبیاری آماده می شود. شرح بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که 5 کانال جدیدی را که شامل برنامه انکشافی وزارت زراعت و مالداری افغانستان می باشند امروز تهداب‌گذاری شد. جنرال رفیع الله رحیمزاده رئیس زراعت و مالداری ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این کانال ها که 7 کیلومتر طول دارند در ولسوالی شیوه این ولایت ساخته می شوند. وی گفت که کانال های یار شده از دریای کنر سرچشمه می گیرند و به دشت های موجود در شیوه آب می دهند. و علاوه کرد که با ایمار این کانال ها مشکل خشکسالی و کمبودی آب در اکثر مناطق شیوه نیز حل می گردد و دشت های سلطانی موجود در این ولسوالی سیراب می شوند. رئیس زراعت ننگرهار می افزاید که اعمار کانال های آب 26 میلیون افغانی هزینه می بردارند که از بودجه این کشافی وزارت زراعت و مالداری افغانستان پرداخته می شود. و افزود که با اعمار این 5 کانال 40% از ضایعات آب جلوگیری صورت می گیرد.
بودجه این کانال ها در حدود 26 میلیون کانال به امتداد بیشتر از 10 کیلومتر به شکل اساسی و معیاری ساخته جور میشن و 40% جلوگیری از بارات آب صورت خواهد گرفت در بعد از تکمیل شدن این کانال ها و همچنان بیشتر از 20% زمینی که پیش آب نداشتن تحت کشت قرار خواهد گرفتن.
باشندگان ولسخوری شیوه ننگرهار با ابراز استقبال در اندازی این پروژه می گویند قبل از این هنگام سرازیر شدن سیلاب های موسمی سربنه های موجود در شیوه تخریب می شد و زمین های که شده ایشان از آب دور می ماند. دو تن از باشندگان در مورد ارزش این کانال ها چنین ابراز دارند.
مستم بطه کلا کل زمینه از این کانال ها می خوره و پیش سر ها نبود. کل مشکلات مردم رفش. ما از این کار استفاده میکنیم.
کانال خوب است که دولت بر ما جور میکنه به خاطر که سیلا می زمینه ما را می بره و بخاطر زیم سرورخه ما را می و بخاطر زیم خوب است که زمینه ما ها می خوره.
قبل از این که دولت برنامه اعمار کانال های یاب را در ولسوالی شیوه ننگرها را آغاز نماید، دولت جاپان از چندین سال به این طرف در همین ولسوالی کانال های را اعمار نمود که آب دریای کنر را به دشای گنبیری واقع در آن ولسوالی تنظیم نموده و صدها هکتار زمین را آماده زراعت نموده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشست سازمان ملل متحد در رابطه با تجارت و توسعه گزارش می‌دهد که اقتصاد جهانی بار دیگر زیر فشار قرار دارد. نظر به معلومات این گزارش، جنگ‌های تجارتی و افزایش تعرفه‌های گمرکی عوامل ضعف روزافزون اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و این گزارش هشدار می‌دهد که اقتصاد جهانی در مرز میان رشد بر بنیاد قرض و بی‌ثباتی اقتصادی در حرکت است. در مورد جزئیات بیشتر من سحر عظیمی مصاحبه‌ای انجام دادم با آذرخش حافظی رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان ایکو که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
یقیناً بعد از جنگ عمومی دوم دامی 3-4-5 سال اخیر یک روال مسلط بود بر تجارت جهانی که مبتنی بر تسهیل تجارتی و ازدیاد تجارت و گلوبالیزیشن بود. همه کشورها خود عضو کامل حقوق جامعه تجاری جهانی می دانستن و در این مورد ایالات متحده امریکا با درهاش بازی که داشت این روند تسهیل می کرد، ولی اخیرا تمام تسهیلات که تایی 60-70 سال گذشته به دست آمده بود آهسته آهسته در حال نابودی است.
بله.
مثلا جنگ تجاری که بین ایالات متحده امریکا و چین شروع شده، جنگ تجاری که بین اتحادیه اروپا متحد عنانوی امریکا و ایالات متحده امریکا شروع شده.
جناب آقای حافظی، در بخشی که شما اشاره کردین که اقتصاد جهانی رو به وخیم شدن هست از چندی به ایسو، چگونه وضعیت پیش بینی میکنین؟ آیا در این منوال کدام تغییری رونما خواهد شد و یا ای که فکر میکنین کشورهای بزرگ تجارت به نفع خود رقم میزنن؟
خوی به نفع هیچ کس نیست، خاطر از این که ما با شما عرض بکنم که امی جمهوری خلق چین یک اقتصاد که تازه بوده بعد از دن سیاپینگ و مبتنی به نظام اقتصاد بازار با حاکمیت سیاسی حزب کمونیست که یک چیز جدید در تاریخ است با وجود آورده، این اقتصاد امریکا بسیار دخیل است. به طور مثال کمپانی اپل زیادتر تولید خود به خاطر ارزان بودن نیروی کار در چین تولید میکنه و باز همون چینایی ها چون خودشون کار میکنن پول پیدا میکنن، باز بزرگترین خریدار تلفون های آیفون و کامپیوترهای اپل خود چینایی هستند. یا مثلا جنرال موتورز کمپانی تولیداتش که در چین صورت میگیره قیمت تمام شده پایین تر از ایست که در امریکا ساخته میشه، چون یک کارگر امریکایی $5,000 حداقل میگیره، کارگر ماهر که کار کنه. باز بیمه صحی داره، مثلا رخصتی های وسیعی داره و رخصتی های بیماری داره و تقاعد داره و چیزهای بسیار زیادی داره و دیگه ای که همیشه تظاهرات حق داره، اتصابات حق داره که از امو کارایی میکاه. ولی چین یک نیروی کار ارزان داره، مثلا کارگری که در امریکا $5,000 میگیره در اونجا $300 میگیره و دیسپلین کارش از امریکا خیلی زیادتر از برای که در اونجا واجه آزادی های مدنی وجود نداره. مثلا کارگر حق نداره که برای اتصاب کنه یا تظاهرات بکنه، هیچ چیزای اجازه نیست. به این خاطر اقتصاد امریکا بسیار مدغم است در اقتصاد چین.
بله.
بسیاری از همون هزار کمپانی بزرگ که در دنیا هست و دنیا را اداره میکنن تمام از اونها در چین نیرومند هستند.
طوری که شما گفتین نیروی انسانی در افغانستان زیاد است، چگونه میشه زمینه سازی کرد که از این نیروی انسانی به خاطر بهتر شدن زندگی مردم در افغانستان استفاده کنند، در حالی که میبینین رفت آمد نیروهای آمریکایی در افغانستان هم زیاد است؟
ما یک مشکلی که در طی 10 سال گذشته داشتیم این بوده که ما یک دولت مقتدر ملی که دارای برنامه عمل باشه و خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود را تعریف کرده باشه و بر مبنای او حرکت کنه به اون محور ما نداشتیم تا حالا. بنابرای دلیل ما در خلای فکری قرار داشتیم، ما نمیتونستیم که تمام نیروهای خود را بسیج کنیم در جهت اهداف توسعه اقتصادی. لذا ما سالها پیش پیشنهاد کردیم باید ما از اقتصاد مصنوعی متکی به کمک خارجی و متکی به حضور نظامی نیروهای آیساف،
بله،
ناتو و ایالات متحده آمریکا ما باید از این حالت برایم، باید ما به پای خود استاد شویم. مثلا جمهوری فدرالی آلمان 4-5 سال با همون پلان مارشال کمکای به اون میکرد که امور پذیرفت، اما خودش اقتصاد اول اروپا شد و در پالی آمریکا به دیگه جایی که نیازمند کمک بودن همیشه کمک میکرد. چنانچه امیال امروز ایسایی امروز این بود که آلمانی ها تا بال در پالی آمریکایی ها 4 میلیارد یورو به افغانستان کمک کردن در تایمی سالها، بغیر از کمک های نظامیشان، کمک ملکی که برای انکشاف زندگی در افغانستان بوده. ولی در ما همیشه میگفتیم که باید ما از این شرایط تلایی از این کمک های بی پایانی که دنیا برای ما میده استفاده بهینه کنیم، باید ما تولید ناخالص ملی خود بالا ببریم، باید فقر از بین ببریم، باید جای کار ایجاد بکنیم و صادرات رقابتی داشته باشیم تا بیلانس تجارت ما که بسیار کسر داره، بیش از 95% کسر داره، باید این حداقل متعادل شود اگر مثبت نمیشه.
بله.
ولی هیچ کسی کار کرده نتونست. باز این 4 سال اخیر ما زیادتر بود. ما چند بارم به جلاد ما رئیس جمهور افغانستان، به جلاد ما رئیس جای افغانستان حضوراً گفتیم که شما خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت هم نشته کنین تا حدود مناسبات سکتور خصوصی با شما معلوم باشه، وزارتخانه های مختلف بفهمند که با همدیگر چگونه همکاری کنن. ولی هر وزارت بر خود پالیسی خود داره، گاهی پالیسی ها در تناقض با هم است و این سبب میشه که توان ملی کم که ما داریم و هم هدر بره.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
امراض غیرساری چون حمله قلبی، سکته مغزی و سرطان در مقایسه با سایر امراض جان انسان‌های بیشتری را می‌گیرد. امراض غیرساری اکثراً در کشورهای دارای عاید پایین و متوسط قربانی می‌گیرد. رئیس سازمان جهانی صحت در مجمع عمومی ملل متحد طرحی را برای مبارزه با امراض غیرساری پیشنهاد کرده که با عملی کردن آن می‌توان تا سال 2025 حیات حدود 10 میلیون انسان را نجات داد. کرول پیرسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
نتایج یک پژوهش علمی که اخیراً در مجله معتبر طبی لنست چاپ شده نشان می‌دهد که از هر 10 نفر در سراسر جهان 7 تن آنان در اثر بیماری‌های قلبی و عایی، سرطان، شکر و امراض مزمن شش جان خود را از دست می‌دهند. این امراض غیرساری نه تنها سبب می‌شود که زندگی افراد مبتلا به این امراض پیش از وقت پایان یابد، بلکه تداوی و مراقبت از این بیماران نیز بسیار پرهزینه می باشد. بر اساس پژوهشی که در مجله لنست به چاپ رسیده، هزینه تداوی و مراقبت از بیماران مصاب به امراض غیرساری در کشورهای روبه انکشاف در 15 سال آینده به بیش از 7 تریلیون دلار خواهد رسید. 3 سال پیش، رهبران جهان تعهد سپردند که مرگ و میر پیش از وقت بیماران امراض غیرساری چون سرطان، شکر، بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را تا سال 2030 میلادی به 1/3 کاهش دهند. دکتر تدروس ادهانوم، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، روز پنجشنبه در یک نشست ملل متحد در شهر نیویورک گفت که تنها کمتر از نیم از کشورهای جهان ممکن به این هدف برسند. او خواستار تعهد مجدد رهبران کشورهای جهان به خاطر کاهش مرگ و میر بیماران مصاب به بیماری‌های غیر ساری شد. رئیس عمومی سازمان جهانی صحت گفت که برای رسیدن به این هدف با تعهد بیشتر سیاسی و افزایش سرمایه گذاری کشورها در بخش صحت نیاز است.
I know from my own experience that with political commitment anything is possible.
من از تجربه شخصی خود می دانم که با تعهد سیاسی رسیدن به هر هدف امکان دارد، اما بدون تعهد سیاسی پیشرفت در هر عرصه آهسته می باشد.
دکتر تدروس فهرستی از اقدامات را برشمرد که به گفته وی شامل ایجاد تغییرات در سیاست‌های صحی کشورهاست. او گفت عملی ساختن این پالیسی‌ها هزینه کم دارد، اما نتایج آن بسیار بزرگ می باشد.
WHO's best buys are cost effective and affordable for all countries.
این پالیسی‌های سازمان جهانی صحت ارزان بوده و تمام کشورهای جهان از عهده عملی کردن آن برمی‌آیند. مصرف کردن پول در جهت بهبود مردم یک کشور یک هزینه نیست. این یک سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی است که نتایج و پاداش بزرگ دارد.
رئیس عمومی سازمان جهانی صحت همچنین از کشورهای جهان خواست تا مالیات بر سیگارت و تولیدات تنباکو را افزایش داده، اعلانات و تبلیغات استفاده از نوشابه های الکلی را محدود ساخته و میزان نمک، بوره و چربی را در مواد غذایی کاهش دهند. با عملی کردن این اقدامات می توان خطر ابتلا به بیماری های کشنده چون شکر، سرطان، امراض قلبی و سکته مغزی را کاهش داد. دکتر تدروس همچنین از کشورهای جهان خواست تا به شهروندان خود بیمه سراسری صحی فراهم کنند، چون به گفته وی این بهترین راه برای جلوگیری و تداوی بیماری های غیر ساری می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ساینسدانان در لندن توانستند که نوعی از پشه را در لابراتوار با تکنیک انجینری ژنتیکی نابود کنند که حامل مرض ملاریا اند. ساینسدانان امیدوارند که این تکنیک بتواند از لابراتوار به بیرون انتقال کرده و سبب گردد تا از گسترش پشه‌ای که حامل ملاریا اند جلوگیری کنند. هنری ریجول گزارشی در این مورد تهیه کرده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم می‌کند.
پشه ها عامل گسترش ملاریا بوده که سالانه در حدود 500,000 انسان ها را به کام مرگ میبرد که بیشترشان اطفالند. از این سبب این طرز جدید مجادله ملاریا علاقمندی زیادی را برانگیخته است. ساینسدانان در کالج سلطنتی لندن توانستند یک انبوه از پشه های انافیل در حال نسلگیری را نابود کنند. آنها این کار را در لابراتوار و از طریق دستکاری در جین ها انجام دادند. پروفسور اندر کریزانتی این تحقیق را همراه با شخص دیگر رهبری کرد.
The gene drive is a technical solution that allows a genetic modification to be spread from few individuals to an entire population.
استفاده از جین پشه‌ها راه حل است که توسط آن در جین تغییرات آورده شده و این مسئله از چند پشه به تمام جمعیت پشه‌ها انتشار یافته تمام آن را نابود می‌سازد.
در این تکنیک فعالیت آن جینی که جنسیت پشه‌ها را تعیین می‌کند تغییر داده می شود. کریزانتی می گوید.
So in this way a genetic female, if you destroy this gene, cannot develop into a female but develop in something between a male and a female.
وقتی جینی که ماده بودن یکی را تعیین می کند تغییر داده شود، در آینده موجودی که نه ماده و نه نر است به وجود می آید. خوبی آنها این است که آنها نمی توانند بگزند، نمی توانند تخم گذاری کنند و نه هم تولید مثل می توانند.
این عدم توانایی برای تولید مثل در میان پشه ها به زودی انتشار می‌یابد و تمام نفوس در نسل 11 می‌میرد. سوال عمده اکنون این است که آنچه در لابراتوار محتمل به نظر می‌رسد آیا در ساحه نیز چنین کار انجام یافته می‌تواند یا خیر؟ باز هم کریزانتی می‌گوید.
We have already done. We have moved this mosquito in large confined space which mimic completely the tropical environment. Then after this is completed,
همین اکنون ما این کار را کرده ایم. تمام تجربه را ما در جای احاطه شده که می تواند نمایندگی از منطقه حاره کند انجام داده ایم. وقتی که این مرحله انجام یافت، بعد از آن در مرحله بعدی مسائل تنظیم به طور مثال مسونیت ثابت بودن و انتشار آن در میان سایر انواع پشه ها مورد تجربه قرار می گیرد.
ساینسدانان نمی خواهند این شیوه در میان سایر انواع پشه ها که حامل ملاریا نیستند انتشار کند، زیرا پشه ها خوراک پرندگان، بقه ها و سایر حیوانات است و از پشه ها تغذیه می کنند.
در حال حاضر از این تکنیک تنها در لابراتوار کار گرفته می شود. برای تکمیل تجارب در ساحه از 5 تا 10 سال وقت دیگر نیاز است تا از آن به صورت مسئول در مجادله با ملاریا در عمل کار گرفته شده بتواند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی را به عنوان یک انگیزه برای انحلال برنامه هسته‌ای و تهدید علیه اجماع بین‌المللی پیرامون تحریم‌ها بر پیونگ‌یانگ کاهش دهد. موقف این دو کشور در تضاد با اقدامات مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مبنی بر ادامه فشارهای شدید بر کره شمالی قرار دارد. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل بیشتر را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که او در نظر دارد در ماه آینده به کره شمالی سفر کند و زمینه را برای دومین نشست بین رهبران هر دو کشور را آماده سازد. این مقام آمریکایی گفت که پیشرفت‌ها در ملاقات بعد از برگزاری مجمع عمومی ملل متحد سال گذشته تا حال نشان دهنده یک دور تازه برای پیونگ یانگ میباشد.
میخوام تأکید کنم که اگر کره شمالی در تعهدات خود مبنی بر خلسلاسازی کامل هسته‌ای عمل کند، آن کشور آینده روشن در پیش دارد. این رویکرد میتواند که به ایجاد روابط بسیار دوستانه میان آمریکا و کره شمالی، رفاه بزرگ برای مردم کره شمالی و صلح پایدار منجر شود.
آقای پامپیو همچنان پیشرفت‌های دیپلماتیک و نشست‌های چشمگیر در آوردن فشارهای بین‌المللی علیه کره شمالی را ستود. Enforcement of UN Security Council sanctions must continue vigorously
and without fail until we realize the fully اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به شدت و بدون وقفه تا زمانی علیه کره شمالی ادامه یابد که ما شاهد نهایی شدن و تایید برنامه خلاصسازی هسته‌ای آن کشور باشیم. اعضای این شورا باید در این راستا مثالی را قائم کنند و ما یک دیگر را در این بخش پاسخگو قرار دهیم.
اما در همین حال روسیه و چین بر رویکردهای متفاوت تاکید دارند. این دو کشور میگویند وقت آن رسیده است تا تحریم ها بر کره شمالی کاهش بیابد تا آن کشور تشویق به حل سلاسازی هسته‌ای خود شود. تا حال شورای امنیت در روی کرد دشوار خود نسبت به پیونگ یانگ با اعمال تحریم های شدید و هدفمند برای قطع بودجه برای برنامه های هسته‌ای و راکت های بالستیک کره شمالی متحد باقی مانده است. فیمو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن و کینگ کیانگ و وزیر خارجه کره جنوبی خواهان ادامه شدت تحریم ها هستند.
As for the government of the Republic of Korea, we are committed to continuing to work with the international community to ensure that the council's sanctions are faithfully
تا جایی که مربوط به حکومت کره جنوبی می شود، ما در همکاری با جامعه بین المللی متعهد هستیم تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌های شورای امنیت صادقانه در حال عملی می‌شود که ما همکاری خود را با کره شمالی در راستای تسهیل پیشرفت‌های پایدار به سوی خلع سلاح‌سازی هسته‌ای آن کشور ادامه داده‌ایم.
این مقام کره جنوبی با لحن نرم‌تر بیان داشت که او هیچگاه باور نداشت که بعد از نشست سازمان ملل متحد یک سال قبل گفتگوها میان هر دو کوریا برگزار شود و همچنان رئیس جمهور ایالات متحده با رهبر کوریای شمالی ملاقات کند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.